بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. خب بنا شد که در رابطه با اوراق بهادار، اوراق بهادار اسلامی، از ابزارهای مالی که انتفاعی هستند و سود معینی هم دارن بحث بکنیم که اولین اونها مرابحه بود، که مرابحه از ابزار ارشد به اینکه مالی است که انتفاعی هم هست و سودش هم معینه. این مرابحه را گفتیم که بر دو قسم، سلام علیکم و رحمت الله، تقسیم کردن که یک قسمش عرض کردم که مرابحه معمولی است که ازش تعبیر میکنن گاهی وقتا به مرابحه بسیط، که شخصی کالایی داره به یک قیمتی خریده، کسی هم به سفارش نکرده، الان رو برده داره عرضه میکنه، میگه من این اینقدر خریدم اینقدر هم میفروشم. این رو بحث کردیم، اجمالاً احکامش رو خوندیم، همینی که در فقه هم زیاد بهش پرداختن و بعضی از احکامش رو مثل اینکه اگر اشتباه کرده بود، سرمایه رو اشتباه گفته بود، ضامن به اصطلاح خیار پیدا میکند مشتری، این رو هم قدری تفصیلا بحث کردیم. عمده این بحث دوم هست که گاهی بهش میگن مرابحه سفارشی، گاهی میگن مرابحه مرکب در مقابل اون مرابحه بسیط. در این رابطه سه تا بحث اصلی و مهم مطرح هست در رابطه با مرابحه سفارش. بحث اول، اصل این مرابحه، آیا مرابحه سفارشی چه حکمی دارد و آیا الزام آور است یا الزام آور نیست اون سفارش. بحث دوم، اوراق مرابحه است که بعد از انجام این مرابحه اینا رو به صورت اوراق در میارن و به مردم میدن. و بحث سوم این که این اوراق رو میشه رفت در بازار ثانویه عرضه کرد و فروخت یا نه. این سه تا بحث در این رابطه مطرح هست. نسبت به اون بحث اول که اصل این مرابحه هست و هم تصوراً و هم احکامش رو بیان بکنیم، صورت سادهش همینه که یک شخصی سفارش به کالایی میده و میارن براش تهیه میکنن، میارن بهش میفروشن. در حقیقت از دو مرحله تشکیل شده این مرابحه، مرابحه سفارشی. مرحله اول مرحله مواعده است و سفارش، میگه فلان کالا رو با این اوصاف، با این کیفیت، با این مشخصات بخر و من قول میدم که ازت بخرم با این قدر سود. این مرحله مباعده اسمشه بذاریم، مرحله پیش قرارداد بذاریم. در این مرحله بیعی صورت نگرفته، معاملهی صورت نگرفته. من سفارش کردم و قول دادم که ازش بخرم، اونم که اونم سفارش رو گرفت و قول داد که برای این کالا رو تهیه کنه بیاره. بعد میخواییم در مدت معین معامله بکنیم. مرحله اول. مرحله دوم عقد نهاییه. که حالا رفت سفارش رو گرفت و ورد و اینها، الان بخواییم عقد رو انشاء بکنیم. به همین جهت هم بهش میگن مرابحه مرکب. یعنی اول یک معاهده هست، یک قراردادی هست، به اصطلاح مواعده هست، میخوایی بگید قولنامه ای هست چی میخواد هر تحمیل، که بیع نهایی اون نیست. بعد که او تهیه کرد کالا را، بعد میخواییم عقد قرارداد نهایی رو اون وقت انجام بدیم. مرکب از این دو مرحله میشه. دو تا فرق اساسی این مرابحه این چنینی با مرابحه ساده و غیر مرکب بسیط به اصطلاح داره. یکی در ریسک، اگر چنانچه من یک کالایی داشتم بدون اینکه کسی سفارش کرده باشه بیام عرضه بکنم، بگم آقا این اینقدر خریدم، اینقدرم سود میخوام، این ریسک معلوم نیست مشتری براش پیدا بشه، پیدا نشه که با این مرابحه با من معامله وارد معامله بشه. در حالی که در معامله سفارشی نه، یه همچین ریسکی معمولا وجود نداره. گفتن که من اول قرار مدار گذاشتم با یک نفر، اون به من سفارش داده، من رفتم تهیه کردم براش آوردم، الان اون به من قول داده که بیاد این رو بخره از من. پس ریسک نداره یا ریسکش کمتره. این یه مطلب
ممکنه
عمل نکنه، یا اصلا بله دیگه ممکنه عمل نکنه، در حالی که در اونجا اصلا وعده‌ای در کار نیست. من یه کالایی دارم، عرضه کردم، اینقدرم سود میخوام، ممکنه کسی به اینها رجعی از من بخره. خب فرق اساسیش هم همین است که عرض کردم که در اونجا مرکب هست، قبلش یه قراردادی خوب قبل قراری هست، این یکی نه، قبل قرار قبلی وجود نداره.
فرق
نمیشه گفت، این خود ماهیتش همینطور دیگه فرق، یعنی ماهیتا فرق داره. اون مرابحه بسیط با مرابحه مرکب، این فرقشون همینه که اون مرکبه، یکی بسیطه، اون یکی مسبوق به یک قرارداد نیست، یکی مسبوق به قرارداد نیست. مسبوقه به یک به اصطلاح حالا قرارداد نگیم، بگیم پیش قرارداد، مواعده. عرض شد که در مرابحه مرکب تو بعضی از کتاب ها دیدم که درست هم هست، میگن پنج مرحله داره. مرحله اول درخواست مشتری از بایع که این کالا رو برای من تهیه کن، بخر. مرحله دوم تعهد بایع به اینکه من میرم برای تهیه بکنم. مرحله سوم تعهد مشتری که اگه تهیه کردی من متعهد میشم که ازت بخرم. و مرحله چهارم اینکه بایع میره این کالا رو تهیه میکنه. و مرحله پنجم که عقد نهایی است، میفروشه اونم میخره. بایع میفروشه، مشتری هم میخره. این مطلب مهمی که باید در نظر گرفت که این مرابحه مرکب یا سفارشی را نباید با وکالت یا اجاره خلق کرد. یه وقت من به این شخص میگم که تو را وکیل کردم که بری فلان کالا را با فلان قیمت برای من بخری. خویدم میره یه پولی رو میده یا نصیحتن یا نقدن اون کالا رو از همون اول برای سفارش کننده میخره، نه برای خودش، چون وکیل اوست. میره اون یخچال رو میگه اینو برای فلانی میخوام، به این قیمت از تو میخرم برای فلانی، منم وکیلم. در اینجا این مرابحه نیست، در حقیقت این ممکنه این وکیل پولم بگیره، سودم ببره، منتها سود به عنوان حق الوکالش بگیره. اصلا این بیع مرکب نیست، این به اصطلاح مرابحه مرکبه نیست. دو تا قرارداد نیست. من وکیل، یا اگر بخوایم مرکب هم بگیریم، یک عقدش وکالته، دومی بیع. ولی بالاخره این مال مستقیما از همون کارخونه یا صاحب اون مال میره توی ملک سفارش کننده موکل. همچنین اگر کسی رو اجیر کرده، گفتم
این دو مرحله دقیقاً معنی که وکالت رو قرارداد وکالت
آره.
رو کرده
به یک معنی که من خود خرید میکنم دیگه، تمام میشه. آره. منتها فرقش با مرابحه سفارشی این است که اون کالا مستقیما از اون فروشنده اول منتقل میشود به خریدار. فروشنده دومی نداریم در اینجا. این وکیل بود که اون کالا را از فروشنده بخره برای خریدار. بیع مرابحه اگر باشد همون مرابحه بسیط، ممکنه اون صاحب کارخونه بگه اینقدر برای من تموم شده و اینقدر سود میدم، بگید ببر بده به فلانی غیرش بگیره. همچنین اگر من عجیب کردم کسی را، گفتم بهت اجرت المثل یا اجرت المسمی میدم، برو این کالا را برای من بخر، اینا اجرت چه میگیره؟ حالا وکیل نه تحت عنوان عقد وکالت، عقد اجاره اینجا هست. عجیرش کردم که بره اون کالا را برای من بخره، اونم میره طرف صاحب کالا را میگه این رو برای فلانی میخوام بخرم به عنوان عجیر. اون اولی وکیل ممکنه تبرعی هم باشه وکالتش، دومی اجیره. اولی مثل اون قضیه عروه بارقی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بهش پولی دادن، گفتن اشتر لنا شاته، برو یه گوسفند برای ما بخر، تو وکیل. اون رفت برای پیغمبر خرید، نه برای خودش. حالا ممکنه این در زمین عقد اجاره باشه، یه اجاره مثلی هم ممکنه به طرف بده که برو اینقدر بهت میدم، برو برای من یه چیزی رو بخر. اینها فرق داره با مرابحه مرکب. در مرابحه مرکب میگم برو این کالا را بخر برای خودت، بعد بیار به من که من در بیار من بفروش به من با اینقدر سود، به 10-12 مثلا به کذا بیا به من بفروش. اینا را باید با هم خلط بشه.
اینا ماهیتا متفاوت هم، این اجیریه فقط در نوع الفاظ انشاء قرارداد بین وکالت و اجاره فرق میکنه. این مثال کردم.
فرق میکنه. فرقش همین است که همین روایاتی که در این رابطه آمده است، بعضی ها حملش کردن بر اجاره، بعضی ها حملش کردن بر وکالت، ولی ازا میگن حق نداره این سود ببره. او اجرت چه میگیره دیگه؟ اون وسیط، اون واسطه اجرت چه میگیره؟ یا حق الوکاله چه میگیره؟ دیگه نمیتونه بگه اینقدر خریدم اینقدر سود به من بده. تو برای من خریدی، از اول آمد تو مرکه من که چیه بخوای به من بفروشی با سود؟
بین وکالت و اجاره چه اجیر باشه چه وکیل باشه فرق میکنه؟
فرقش این است که در اجیر خب اجرت باید بگیره،
اونجا کل کار
در وکالت ممکنه نه وکالت تبرعی باشه، لازم نیست حتما حق الوکاله بگیره، یه وقت حق الوکاله میگیره یک وقت نه، یک وکالت است مجانی مگر شرط بکند. اما در اجاره، اجاره مجانی ما نداریم دیگه، اجاره اجرت باید ذکر شده باشه. و فرقش با مرابحه این است که اگر مرابحه بود این شخص واسطه برای خودش خریده بعد با سود به من میفروشه، میگه این قصد 100 تومان خریدم 150 به شما میدم، به من سفارش کرده بودی من 100 خریدم 150 به تو میدم. اما اگر اجیر من بود نمیتونه این حرف بزنه، نمیتونه بگه من 100 خریدم 150 به میدم، 100 خریدی برای من خریدی، وقتی برای من خریدی دیگه معنی نداره که مال خودم رو به من بفروشی با ربح، تو اجرتی که بگی برو. دقت کردید؟ همچنین در وکالت معنی نداره بیه بگید من اینو 100 خریدم 150 به تو میفروشم، این از تو وکیل بودی که برای من بخری، 100 خریدی برای من مال منه دیگه، دیگه یعنی چه 150 بخوایی به من بفروشی؟ بله اگر حق الوکاله میخوای اجرتون مثل تو میخوای خیلی خوب در حق الوکاله، اگر تبرعی بوده که تبرع، اگر هم نبوده که اجرتون مثل یا حق الوکاله.
وکالتی که تبرعی نباشه با اجیر فرق میکنه؟
خب حالا اون احکام وکالت دیگه در مثلا عقد لازم نیست، در حالی که عقد اجاره اگر باشه عقد لازم هست، اون دیگه هر کدام دیگه احکام خودش داره. با موت موکل باطل میشه، اما در اجاره باطل نمیشه الی آخر، این احکام خودش داره. فرق هایی که در بین وکالت و بین اجاره هست. پس این عقد مرابحه نباید با اون دوتا خلط بشه، اینا فرق میکنه با هم دیگه. اینم یک مطلب. عرض شد که مطلب دیگر این است که اینکه مردم سراغ حقن مرابحه سفارشی میرن معمولا این طوریه که اون شخصی که نیاز به یک کالایی داره در آینده، فرض کنید هنوز زمستون نیومده ولی برای زمستان نفت میخواد، گاز میخواد، نمیدونم زغال میخواد، هیزم میخواد، و ممکنه زمستون بشه گیرش نیاد، از همین حالا میاد پیش اون شخص زغال فروش میگه من 3 ماه آینده نیاز به زغال دارم، زغال ازت میخرم نه الان، 3 ماه آینده، الان نیاز ندارم، پولم هم شاید نداشته باشم، ولی قول بده به من که بعد از 3 ماه اون زغال رو به من بفروشی، این قرض زغال به من بفروشی با این کیفیت، با این خصوصیات، با این زمان، در این مکان، الاخره، برای اینکه تضمین بکنه نیاز خودش رو در آینده و مبتلایی به مشکل نشه میاد این کارو میکنه. فروشنده هم همینطور میگه من میخوام زغال وارد کنم مثلا، و حالا اومدم زمستون اومد و مردم زغال از من نخریدن، چرا ریسک بکنم؟ بیام قرار مدار میذارم با این که نیاز به زغال میگه من نیاز دارم، بهش وعده میدم که بله بعد از 3 ماه من این مقدار زغال حاضرم برات تهیه میکنم، الان بهت نمیفروشم چون ندادم، تو الان قولت میدم تو سه ماه آینده نیاز داریم، منم سه ماه آینده قول میدم که این رو برات تهیه بکنم. رضا هر دو از ریسک فرار میکنن در حقیقت. این تضمین میکنه برای خودشون کالا رو، اونم تضمین میکنه خریدار رو، یعنی قرارداد مقدماتی میبندن که سه ماه بعد این کار انجام میشه، اون عقد نهایی انجام میشه. هدف از این سفارش های مرابحه های سفارشی اینه. خب اگر بیان الان این کار رو انجام بدن، این عقد رو چرا سه ماه آینده، این بیاد بگید که همین حالا ازت میخرم به صورت سلام یا سلف سلام چی میگن، این شرطش اینه که الان پولو بدم و بعد از سه ماه او بیاره اون کالا رو من تحویل بده، و الا این بیع باطله اگر پول بهش نده. باید تمام پول رو الان بدم. الان پول ندارم، یا پولم رو نیاز دارم تو این سه ماه، من میتونم با این پول کار بکنم، لذا عبد السلام انجام نمیدم. اگر بخوام بگم که نه سه ماه آینده الان میخرم، منتها پولش بعد میدم، تو هم بعد تو هم الان بفروش، منتها کالا رو بعد من بده، این میشه معامله کالی به کالی که معمولا قبول نمیکنن، میگن دین به دین، این معامله باطله. لذا میایم الان معامله نمیکنیم، خلاصه الان اون عقد نهایی رو انشاء نمیکنیم. قول و قرار میذاریم، من تعهد میکنم که سال سه ماه آینده پولو بیارم، تو هم تعهد بکن که اون کالا رو بیاری. اون وقت وقتی که این دوتا اومدن تهیه شدن، اون وقت با هم ما ازت میخرم با این نرخ که هر مقدار خریده بودی 10% به سود بدم و برا بعدتر ازت بخرم. حالا یا نقدن میخرم یا نسیتن میخرم، کالا رو ازت میگیرم، پولو اقساط بهت میدم. اون دیگه طبق قراردادی که بعد میبندی. حالا این در بین اشخاص میشه، به صورت کلان هم ممکنه در بین دولت ها، مثلا چین در زمستان نیاز به نفت داره، فرض کنید کارخونه هاش یا گرمایش یا فلان اینا، میاد به عربستان سعودی سفارش میده، میگه چند هزار بشکه مثلا من ازت نفت میخرم، منطور نه الان، سه ماه دیگه من تحویل بده، منم سه ماه دیگه پولتو میدم با این نرخ، با این حد شد به این که این طوری. حالا اگه خودت داری خودت بده، اگر نه سفارش میکنم برام تهیه بکن از بازار میارم من بده. معامله های چند هزار میلیاردی یا فلان کارخونه توی اصفهان، مثلا کارخونه زوبا هم بخواد تضمین بکنه که مثلا سال آینده مشتری داره، مشتری هم بخواد تضمین بکنه که سال آینده آهن گیرش میاد، میاد با هم قرارداد مقدماتی میبندن که یک عقد رو سال آینده با هم اجرا بکنند. اینها مرابحه های سفارشی هستن که الان به صورت نه الان نمیخوان انجام بدن، خلاصه لأی علته اصل معامله بعد انجام میشه. پس حالا چیکار میکنن؟ حالا قرار مدار میذارن با هم دیگه که این کار در آینده انجام بشه. خلاصه مرابحه های سفارش اینجوریه. پس از دو مرحله تشکیل شده است، یکی مرحله مواعده فعلی، یکی مرحله معاقده بعدی. الان فقط تعهد هست، هر کنها متعهد میشه به نسبت به دیگه. یه معامله دیگری هم هست شبیه همین، که یک قرار یک معاهده فعلی است و معاقده بعدی. منتها معاهده فعلی از یک طرف، یعنی یک نفرشون ملتزم میشه برای دیگری، نه دومی التزامی نداره. این ازش تعبیر میکنن به
اختیار
سنتو، اختیار فروش یا اختیار خرید. مثلا این مثالی که سنهوری میزنه توی کتابش، میگه شخصی احتمال میده سال آینده مثلا پسرش ازدواج بکنه، فرض کنید حالا تعبیر من، و نیاز به خانه داره. میام به این همسایه‌مو میگم بابا من نمیدونم بچه‌م بالاخره میاد از خارج ازدواج میکنه، خونه میخواد یا نه، ولی حدس میزنم احتمال میدم که سال آینده بیاد. به این تو به من قول بده که این خونه رو تا سال آینده نفروشی و سال آینده اگر من خواستم پسرم اومد بخرم ازت، اگر اراده کردم از شما بخرم، اگرم اراده نکردم هیچ، تو یه سال بس نگهداری خونه رو نفروش و قول بده که سال آینده تا سال آینده اگر ازت خواستم به من بفروشی. اینجا تعهد فقط از طرف بایع هست، نه از طرف مشتری. مشتری میگه اگر خواست. و قد یکونو بالعکس، تعهد از طرف فروشنده است، از طرف خریدار.
این اولی تعهد
اختیار فروش بود؟ اختیار فروش. اختیار خرید از این طرف میشه، مشتری میگه من ضمانت میکنم که این رو تا سال آینده به تو بفروشم اگر تو خواستی، اگر خواستی. یا چی؟ از تو بخرم. اگر خواستی بفروشی من تعهد میکنم تا سال آینده از من ازت بخرم. اما اگر نخواستی بفروشی که هیچ، من تعهد ندارم.
اگر قرار باشه بفروشی، من فقط میتونم بخرم، یعنی اختیار دارم که من اگر بخوام بتونم بخرم.
من باید بخرم، من حتما میخرم.
اگر فروختی
من حتما میخرم. اینجا تعهد از طرف خریدار هست، نه از طرف فروشنده. یک طرف هست، اگر هم نخواستی بفروشی که هیچ.
اینجا در این قسمت میگیم که اختیار خرید رو باید داره
دیگه. حالا استعمال اینا از متضایفین هست دیگه. میخواید بگید اختیار خرید، میخواید بگید اختیار فروش. بالاخره احد الطرفین التزام میدهد به دیگری و دیگری هیچ التزامی ندارد. یا طرف مثلا ماشینش به من میده، میگه آقا این ماشین برو یه دو روز پیشت باشه، باش کار بکن، اگه پسندیدی من تعهد میکنم که بهت بفروشم، اگر هم نپسندیدی که هیچ، تو التزامی نداری، ولی من التزام دارم که اگر پسندیدی بهت بفروشم. این تعهد فروشه، نه تعهد خرید. اونم میگه ماشین میره یه دو روز باش میچرخه و بعدش میگه بگه آن نخواست، نپسندیدم. او ملتزم نیست که از من بخره، ولی من ملتزم هم که بفروشم، اگر خواست باید بشه بفروشم. البته اینها چه تعهد طرفینی باشه، چه تعهد از یک طرف باشه، گاهی پول توشه، گاهی بدون پوله. گاهی به این همسایه میگم بابا تا یک سال دیگه این خونه نفروش به کسی، من تعهد میکنم که این خونه رو تا یک سال دیگه بهت بفروشم، نه ازت بخرم. در مقابل این تعهدی که طرف میکنه، اون طرف هم قول میده، میگه باش. این یعنی حق فروش خودش رو داره از خودش سلب میکنه، میگه تا یک سال من نمیفروشم، در مقابل اینکه تا یک سال نمیفروشم اینقدر به من بده. یعنی حق فروش خودش را میفروشد به مبلغ، یه مبلغی بالا کم. الان قرارداد نمی بنا خونه رو نمیفروشم، اون تا اینکه تا یک سال برات دیگه دارم اینقدر به من بده تا یک سال دیگه دارم. یا این خریدار، جایی که خریدار مثلا به مزاج خودش اون پول میگیره مثلا در مقابل این فروش خرید خودش، یا اونجایی که طرفینی هست، چین و عربستان قرارداد می‌کنه که 3 ماه آینده این کالا رو تهیه بکنه اون هم بخره. خب حالا برای اینکه تضمین بکنه حتما اینا این کار رو انجام میدن، میگن یه مبلغی رو امانت میذاریم پیش اون، تو امانت بذار من هم امانت میذارم که اگر نخریدی یا تو اگر نفروختی تا 3 ماه آینده من اون مبلغ رو میگیرم به عنوان بیانه، به عنوان هرچی بتونم حق داشته باشم اون مبلغ رو میگیرم. گاهی این طوریه، همراه با یک همچه مبلغی هست این حق المعامله ها، گاهی نه فقط قرارداده، فقط قوله، قول قرار میزنه که در آینده این خرید یا این فروش یا همسال زارت انجام بشه. حالا این که آیا این پول هایی که میگیریم در مقابل اون قولی که طرف میخواییم ازش بگیریم، پولی که میدیم یا امثال زاره کرد و بدل میشه، این بیانه ها اینا درسته، شرعیت داره یا نداره، جایز هست یا جایز نیست، یه مطلب. حالا با قطع نظر از این پول ها، خود همین قول و قرارهایی که میذارن، این قولهای مقدماتی به اصطلاح قبل از انجام معامله، آیا اینا واجب الوفا یا واجب الوفا نیست، یه بحث دیگه است. فعلا ما این رو میخواییم، بیشتر این مورد نظرمون هست که اصل این قول و قرار مقدماتی واجب الوفا است یا واجب الوفا نیست. حالا وقت همون شد باشیم برای فردا بقیه شد انشاءالله. پس فعلا بحث رو به اینجا رسوندیم که هل یجب الوفا به این قرار مدارها یا نه. خاموش زاره در این حال شما گرم شده تلال باز شده،
نه
بگه نه بگه
سرم درد میگیره
به خاطر گرما نیست بست،
نه به خاطر گرما نیست،
نه هوا خیلی خوبه. بله بله، مثلا میگم گاهی معاهده طرفینیه که فعلا بحث مرابحه ما همینه، طرفین بود، ولی خب توی این بازار مشتقه بهش میگن، این را سه جور معامله در بازار مشتقه میگن میشه، یکی اونجایی که هر دو طرف به هم قول میدن، یکی جایی که یک طرف قول میده، اون یک طرف یا فروشنده است یا خریدار، میشه سه تا. و اینا گاهی وقتا بمون ما به ازا داره، این قول و قرارها گاهی ما به ازا نداره. حالا با قطع نظر از اون حکم ما به ازا شمی ها، اول خودش بحث میکنیم ببینیم که این قول و قرارها الزام آور است یا الزام آور نیست، و بعد بریم سراغ این که آیا این ما به ازایی که میخوان بذارن آیا مشروعیت داره یا مشروعیت نداره. اینا همش تازه مرحله اوله، اون مرحله تو که مرابح دو مرکب است از دو مرحله، این بحثایی که مربوط به مرحله اوله، بعد برسیم مرحله دوم که خود اصل عقد است.
من به خواستیم
تو همین مقاله